أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى أجره الشريف. بحث جلسات گذشتمون در باب ادله عقلی اثبات وجود خداوند بود. در آغاز گفتیم که برای رسیدن به وجود خداوند از طریق عقل سه گام یا سه مرحله رو باید پشت سر بگذاریم. به تعبیر دیگر عقل در مواجهه با حقیقتی قائی و متعالی به نام خداوند متعال سه گام رو بر می داره. گام نخست انکار وجود خداوند رو نفی می کنه. فرد رو از حالت جهود، از حالت نفی وجود خداوند به حالت تردید و شک می رسونه. در اینجا گفتیم عقل هیچ گونه دلیلی بر انکار وجود خداوند نداره. به تعبیر الهیدانان فیلسوفان معاصر وجود خداوند و عدم وجود خداوند برای عقل در حالت اولیه به صورت 50-50 است. هیچ فرضی مبتنی بر این که بتوان وجود خداوند رو با یکی از شواهد عقلی انکار کرد نیست. شاهدش هم این است که گفتیم در طول تاریخ به خصوص در دوره معاصر که الحاد باوران زیاد شدند، مجموعه شواهدی که بر وجود بر عدم وجود خداوند اقامه کردند شواهدی است که بیشتر به نفی دلیل خداباوران می‌پردازه، یعنی مستقلاً دلیلی بر انکار وجود خداوند اقامه نشده. اخیراً یک یا دو دلیل بعضی خواستن اقامه کنند از ملحدان که اون هم با پاسخهای جدی مواجه شده و تقریبا این نظریه مورد قبول قرار نگرفته، بلکه میخوام بگم تحقیقا. پس بنابراین در نظر عقل هیچ گونه دلیلی بر انکار وجود خداوند نیست. به تعبیر دیگر عقل وجود خداوند قادر متعالی که این جهان رو پدید آورده، این نظم و قوانین رو برپا کرده، این سیر کیهانی و انسانی رو در جهان برقرار کرده کاملا معقول و محتمل. گام دوم این است که عقل با اقامه ادله نشان می‌دهد که وجود خداوند دارای احتمال قوی بلکه یقینی است. به تعبیر دیگر اون 50% احتمال مقابل رو که در آغاز بر نفی وجود خداوند بود از طریق ادله عقلی منتفی میکنه. عقل در این حالت انکار و نفی وجود خداوند رو باطل میکنه. پس بنابراین از آن سو نشان میدهد که جهان موجود با همه ویژگی هایی که دارد، که این ویژگی ها در خود ادله عقلی وجود داره و عقل به اونها توجه میکنه، بازبسته یک حقیقت متعالی و فراتر از همه این موجودات عالمه. گام سوم که حالا گفتیم در بحث صفات الهی به دنبال ادله بهش میپردازیم نشان میدهد که اون صفاتی که برای خداوند خالق این عالم، مدبر این عالم وجود دارد نسبت به اون چیزی که ما در جهان مشهود میبینیم تفاوت جدی داره و به تعبیری بین اون حقیقت و این حقایق تباینه. این سه گام که بسیار نکات مهم روش شناسی درش هست و عدم توجه به این مراحل لغزشگاهی است که بسیاری از حتی معتقدان و باورمندان به وجود خداوند برداشتند و از این جهتگاه در ادله عقلی به درستی تغییر نکردن جای دقت داره. گام اول که نفی انکار و اثبات معقول بودن وجود خداوند، این رو گفتیم امری روشن، وارد گام دوم شدیم، بگیم ادله وجود خداوند در نظر عقل نشان می‌دهد که احتمال نبود خداوند منتفی است. گرچه عقل در آغاز این احتمال رو میده، اما با توجه به این ادله این احتمال رو منتفی می‌کنه. به یک دلیل اشاره کردیم که گفتیم برهان نظم هست، یا به اصطلاح امروز بهش میگن دلیل یا ادله غایت شناختی، ادله هدف شناختی، یعنی ادله‌ای که به اهداف و غایات این جهان اشاره میکنه و از طریق او اثبات میکند که ناظم و مدبر و خالق هدفمندی در عالم هست، که توضیحاتش رو اشاره کردیم. بقیه ادله و شواهد میگیم و در پایان یک جمع‌بندی مهمی در این باب خواهیم داشت. همین جای نکته رو من اشاره کنم که روش عقل برای رسیدن به این نقطه، یعنی برای نفی احتمال وجود خدا و رسیدن به یقین و باور به وجود خداوند چگونه است، این یکی از لغزشگاه ها یا بگیم خطاهای روش شناسی و معرفت شناسی بشری است. نکته مهم این است روش عقل برای رسیدن به چنین یقین و باوری همون روشی است که انسان در شناخت‌های عادی خودش دنبال می‌کنه. پاره از مکاتب برای اثبات وجود خداوند گاه به روش‌هایی تمسک کردن که خود او روش‌ها قابل بحث و گفتگو قرار گرفت. شاید بعضی‌ها تصور کردن که برای اثبات وجود خداوند ما اساساً باید یک روش‌های ویژه‌ای هم ایجاد کنیم. شناخت خدا از یک روش خاصی است، متفاوت با سایر شناخت‌های ما. اما هم باورهای عقلی، تأمل در اون چیزی که ما تجربه معرفتی خودمونه، تأمل بر تجربه و شناخت بشری، و هم تأمل در سیره انبیای الهی نشان می‌دهد که باورمندان برای اثبات وجود خداوند هیچ راه جدیدی، هیچ شیوه عقلی تازه ای رو تأسیس نکردند. راه رسیدن به خداوند از طریق عقل همون راهی است که همه انسان‌های عاقل در شناخت‌های خودشون از اون طریق استفاده می‌کنن. من این رو می‌خوام توضیح بدم تا هم دلیل قبل و دلایل بعد رو بر این اساس روشن کنیم که چه روشی وجود دارد و تمام این روش‌ها از یک مکانیزم و یک راه تبعیت می‌کنه. گفتیم راه عقل برای شناخت خداوند همون راهی است که ما از طریق عقل امور و پدیده‌ها رو می‌شناسیم. تفاوتش ممکنه به موضوعه، تفاوتش به عمق مسائله، تفاوتش به این است که گاهی اوقات ما در شناخت‌های عادیمون با امور بسیط و ساده سر و کار داریم. طبیعی است در باب شناخت‌های متعالی مقداری موضوع پیچیده‌تر میشه، ولی شیوه تفاوت نمی‌کنه. این شیوه چیست؟ همون شیوه است که ما در شناخت‌های عقلی خودمون تبعیت می‌کنیم. حالا امروز برای این تو روش شناسی مدل ساختند، نظریه‌های مختلف گفتند که من کار به اون بحثا ندارم، بردن توی استقرا، بعضی بردن تو قانون احتمالات، از طریق نظریه احتمالات این رو تبیین کردن، که حالا اون بحثای سطح دیگری است و نیازمند به ورودش درش نیست. اما اون چیزی که برای انسان، همه انسان‌ها واضحه، این است که روش کاملا روشی است که معرفت‌های عقلی ما کاملا به او بازبسته است. سوال این است که ما از طریق عقل وقتی شناخت‌هایی رو پیدا می‌کنیم، امور رو به جهان، حقایقی رو نسبت می‌دیم، چگونه این نسبت رو می‌دیم؟ اولین مرتبه شناخت، من دوباره ارجاع میدم، نمیخوام توضیح بدم به بحثای قبل، گفتیم یکی از مراتب اولیه شناخت انسان مواجهه انسان با حواسش با جهان پیرامون. تقریبا میشه گفت هیچ شناخت عقلی انسان نیست که از این نقطه آغاز نشه. هیچ شناخت. حالا دوستان تأمل کنن، فهرست کنن اون شناخت‌های عقلی خودشون رو، میبینن تقریبا میشه گفت هر شناختی که ما به عقل نسبت میدیم، نقطه آغاز و نقطه عزیمتش شناخت‌های حسی ماست. امروز داوری هایی که در مورد همدیگه داریم، در مورد دوستمون داریم، آگاهی هایی که نسبت به همدیگه پیدا میکنیم، نقطه آغازش یا چیزی رو میبینیم یا میشنویم، تأمل میکنیم در اون شی یا لمس میکنیم اون شی رو، این آغاز شناخت عقلی است. اما میدانیم بسیار از شناخت های ما تابع این موارد هست، اما شناخت حسی نیست. به عنوان مثال وقتی که شما مثلا فرض کنید، حالا به تعبیر هم مثالی میذارم که من اون شاید سر زدن توی بحث مبانی منطق استقرار، مثال خوبی، شما یه نامه دستتون میرسه و تشخیص میدید که این نامه نامه برادر شماست. نمونه این شناخت ما در سراسر زندگیمون داریم. ما داوریمون در مورد خیلی از حوادث شناختای این گونه است. ما چگونه تشخیص میدهیم که این نامه از طریق برادر ما به ما رسیده؟ امضای او رو میبینیم، بعد خط او رو نگاه میکنیم، بعد ببینیم مطالبی که میگه با اون مطالبی که قبلا در حضور خود ما گفت و شناختی از او پیدا کردیم همراهی داره، از آرای حرف میزنه، سابقهی خاطرهی صحبت میکنه که بین ما و او وجود داره. ما از طریق شناختهای حسیمون یه هرچه دقت رو نامه میکنیم، یک قدم به این نزدیک میشیم که میگوییم این نامه نامه برادر ماست. یه جا هم میرسه اینقدر این شواهد قوی میشه که اصلا تردید نمی کنیم، مسلم این نامه نامه برادر ماست، نامه کسی دیگه نمیتونه باشه. سوال این است که مکانیزم معرفت شناختی که ما در شناخت‌های عقلی خودمون از این دست پیدا می‌کنیم چگونه است؟ چگونه میشه که ما الان بسیاری از امور وقتی ما صحبت می‌کنیم یا یقیناً همینطوره؟ داوری می‌کنیم، بر اساس این داوری‌هامون ترتیب عمل میدیم، ترتیب اثر میدیم، مثلا زندگیمون رو بنا می‌کنیم، یا آینده دوری رو بر اساس این معرفت‌ها می‌گذاریم که اگر این معرفت‌های عقلی نباشه اصلا کار ما کار قبیح و عاقلانه ای نیست. چگونه است که انسان در مسیر زندگیش از طریق عقل به چنین باورهایی میرسه؟ این باورها رو گاهی اوقات به صورت ظن، گمان، گاهی اوقات به صورت یک اطمینان، گاهی اوقات بالاتر به صورت قطع میدانن. نه حتما همینطوره. حالا در تبیین این نکته نکاتی گفتن، من از این بیان استفاده میکنم که بیان مرحوم سعد هست در مبانی منطق استقلال، بیان خوبی است. حالا دیگران گفتن در وایشون از بعضی از نظری پردازان قانون احتمالات استفاده کرده، ولی حالا سادش به صورت عادی و فطری و عقلی که ما برخورد میکنیم اینه که به تعبیر ایشون ما 5 مرحله طی میکنیم توی مکانیزم عقلی که از طریق 5 مرحله به یک شناخت میرسه. البته میگیم 5 مرحله، گاهی اوقات در یک گام ممکنه بمونیم، میگیم ما نمیفهمم، تشخیص نمیدم این نامه مانی کیه، اما زمانی که ما میرسیم در پایان میگیم نه آقا، این نامه، این نوشته، این کتاب مانو فلانی است حتما. از کجا اینو میفهمیم؟ مرحله اول این است که همطور که من اشاره کردم، ما از طریق حواسمون، چه حواس ظاهری چه حواس باطنیمون، به یک سری پدیده های برخورد میکنیم. چیزی میشنویم، چیزی میبینیم، لمس میکنیم، از درونمون یک خاطره و ذاکره ای از قبل داریم، خاطره های گذشتمون، احساسی در درونمون داریم، دریافت های درونی پیدا میکنیم. این گام اوله. هر چیزی از این نقطه تو معرفت ما آغاز میشه. خب تا مادامی که ما در معرفت حسی هستیم، منحصریم فقط به اون چیزایی که میبینیم. من صدایی دارم میشنوم، خطی میبینم، هر شبت که چیزی رو لمس میکنم، اما اگر وقتی که اینا رو برخورد میکنم، غالبا انسانم اینطوره، ممکنه یک پدیده، دو پدیده، سه پدیده با این شناخت اونس میگیره، کم کم که اضافه میشه، کم کم یه پرسش براش پیدا میشه و اون پرسش چرایی است. پرسش چیست، تبدیل دقیقترش چیستی، چگونگی و چراییست. سه پرسش رو عقل در مقابل این پدیده ها میگذاره. اینها چیه؟ چگونه این پدیده ها رخ میدند؟ چرا این پدیده ها رخ دادن؟ عوامل و اسبابش چیست؟ این سه سوال اصلی است که عقل در مقابل شناخت، این گام دوم شناخت، بلافاصله برای پاسخگویی به این سوال در ذهنش فرضیه‌هایی به وجود میاد، احتمالاتی رو ما میدیم، چون فرض این است که عقل مستقیما به اونها راهی نداره. اگر راه داشت از طریق حواس بود، و فرض این است که ما هنوز نسبت به اون شناخت حسی نداریم. مثل نامه ایست که هنوز یه موقع برادرم میبینم داره برای من نامه مینویسه، داره حرف میزنه، دارم میبینم میشنوم، یه موقع فقط اثری از او در نزد من آمده. در اینجا پس از این که من این پدیده ها رو میبینم، احتمالاتی در ذهنم میاد که بگویم این نامه چیه، از کجا آمده، چرا آمده. خب در مقابل این سوالات احتمال‌هایی به وجود میاد و یک احتمال رو در ذهنم تقویت میشه، این نامه از برادر منه. این گام اول، یعنی گام دوم شناخت عقلی است. در گام سوم شروع میکنم بین اون پدیده هایی که دارم میبینم. خب ببینید گام دوم چه اتفاق میفته برای ما. ما در گام دوم با گذاشتن فرضیه نشان میدهیم این پدیده هایی که برای ما به وجود آمده در سایه این فرضیه قابل فهم میشه. ما تا قبل از اینکه این فعی احتمال رو بگذاریم نمیدانستیم که این پدیدهایی که اطراف ما داره رخ میده چرا این گونه است، چرا این صدا داره میاد، چرا این گرما هست، چرا اون عرشبت نور آمد. با دادن فرضیه اون پدیده هایی رو که من در مرحله اول دیدم معنادار میشه. پس معلوم شد این صدا ریشش اینجاست، این نور از اینجا برخواسته، این بویی که دارم به مشام میرسه ناشی. این فرضیه تمام این پدیده ها رو برای من توضیح میده. این تو گام دوم. در گام سوم انسان مقایسه میکنه، میگه اگر این فرضیه نباشد احتمال وقوع این پدیده ها چگونه است. در مثال ما فرضیه ما این شد که این نامه‌ای که دست من رسیده حتما نامه برادرم. تو گام سوم میگم حالا فرض بگیریم نامه برادرم نباشه، چه اتفاقی میفته؟ خب اولین اتفاق این است که این خطش باید یک کسی باشه دقیقا خط برادر منو تقلید کرده باشه. احتمال دوم داره از یه خاطره یاد میکنه که فقط من و او یادمونه. این باید احتمال بدیم که اون فرد یا اونجا بوده یه جوری شنیده. سوم اصلا نحوه رأیش، بیانش، گفتارش اینن گفتار برادر من. پس اگر این فرضیه درست نباشه باید بگیم یه کسی هست که همه اینها رو دقیقاً داره تقلید میکنه، یعنی داره مثل برادر من فکر میکنه، نوع ورود و خروجش مثل او هست، داره از نیازهای حرف میزنه، میگه گرفتارم، مشکلاتم، بچم اینطور شده. باید احتمال بدید اگه فرضیه نباشد یه کسی دیگریست که این مشکلات داره، یا اون فرد. یه داریم چکار میکنیم؟ عقل داریم ارزمونی بود مکانیزم طبیعی شناخت عقل در همه پدیدارها چگونه است. یه ما شروع میکنیم در مرحله سوم، میگیم اگر این فرضیه نباشد او پدیده هایی که ما داریم میگیریم چه حالتی باید پیدا کنن. این که نباشد ای فرضیه او اتفاقات، این تو گام سوم. در گام چهارم با مراجعه به اون پدیده ها و سایر پدیده ها
ببینیم که آیا واقعا میتواند عدم وجود این فرضیه رو اثبات کرد. بگیم نه آقا این پدیده هست، اون پدیده هست، یه پدیده دیگه هم هست، پس میشه گفت که این نامه مال برادرم نیست. بله ممکنه صدا قلم رو تقلید کرده، ممکنه خبر از برادرم داره ها. با مراجعه به اون پدیده های مختلف در واقع معلوم می شود که اون پدیده ها مؤید این فرضیه است. گام چهارمی که عقل برمی داره میاد بین این دو حالت مقایسه می کنه، بین حالت وجود این فرضیه که نامه از برادرم و بین فرضیه های دیگر که بگیم یک کسی از برادرم داره تقلید میکنه، نه اصلا یه فردیست که اسمش اسم برادر منه، خطش خط برادر منه. تو مرحله پنجم با مقایسه اینها بنابر قانون احتمالات نشان داده میشه، برای عقل نشان میده که اونقدر نبودن این فرضیه احتمال وقوع این پدیده ها رو ضعیف میکنه که میل به صفر میکنه. هرچه شما شواهد به سود این فرضیه بیشتر میشه نشان میدهد که نبودن این فرضیه احتمال تحقق اون پدیده ها رو چیه؟ کم میکنه. حال دوستان میدونن توی نظریه احتمالات این رو آمدن محاسبات ریاضیشو کردن، چند تا نظریه قانون احتمالات دارن، به اونا کار ندارن. به اینم گفته شده که قانون احتمالات برگرفته اصلا مکانیزم شناخت انسانه. ما تمام شناختامون رو اگر یه مقدار به خودمون مراجعه کنیم، عمده ی حالا نگیم همه، عمده ی شناختهای ما از این دسته که من معتقدم طبعا همه شناختهای ما این گونه است. کسانی هم ادعا کرد، یعنی ما برای رسیدن به حقیقتی که او را از طریق حس نمییابیم، وجود یک فرضیه، وجود یک اصل، وجود یک حقیقتی رو در نظر میاریم، در عقل ما برجسته میشه، بزرگ میشه، به طوری که اگر اون نباشد تمام این پدیده ها و مناسبات به هم میریزه. به تعبیر عقلی وجود این پدیده ها میل به صفر میکنه. گاهی اوقات انقدر این احتمال کم میشه که شما میگید من دیگه احتمال اصلا نمیدم. این که میگیم احتمال رو نمیدم، هیچ وقت احتمال صفر صفر نمیشه. میگیم میل به صفر میکنه، انقدر این عدد ریز 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 میشه که دیگه تحققش از نظر عقل یه چیز مثل محاله، نمیشه این دیگه، اصلا روش حساب نه. اینجاست که عقل در اینجا اطمینان پیدا میکنه، یقین پیدا میکنه که نه حادثه همینه، او احتمالات دیگه فقط یه احتماله. پس بحثم چی بود؟ ما در مورد ادله عقلی برای وجود خدا، بلکه برای همه حقیقت هایی که از حواس ما پنهانه و بیرونه، این مسیر رو طی میکنه. شناخت وجود خداوند متعال همینطور. پس بنابراین راه شناخت خدا یک راه استثنایی در حوزه عقل. فطرت رو قبلا گفتیم، گفتیم راهی است استثنایی، امری است در وجود انسان نهاده شده، برای انسان است، فعل خداوندم هست، اگر نبود این شناخت حاصل نمی شد، تجربه تاریخی رو اون بحث شد. آمدیم وارد فضای شناخت عقلی شدیم. وقتی عقل نسبت به پدیده‌ای برخورد میکنه، از جمله نسبت به معرفت الله، همین روش رو میره. بحث کردم در سیره و سنت انبیای الهی هم نگاه کنید، سر سوزنی راه انبیا در شناخت خداوند از مسیر شناختهای بشری فاصله نگرفت. این قرآن کریم است و گزارشش نسبت به سیره انبیا در باب شناخت خداوند. این روش اهل بیت است. ببینید در برخورد با مخالفان که حالا من داریم یکی یکی اینال بررسی میکنیم، دقیقا همین روش رو تبعیت رو. در جلسه گذشته از برهان و دلیل نزع سخن گفتیم. برهان و دلیل نزع منطق رساندن ما به معرفت رو از همین طریق طی میکنه، از این قانون بیرون نیست. اشاره کردیم انسان یک نظم میبینه، نظم و معنا کردیم، مناسبات درون سیستم، هدفمندی یک سیستم، ارتباط میان این زیر سیستم ها و زیر مجموعه ها با همدیگه، به طوری که هرچه من این پدیده ها رو میبینم ارتباط درونی اینها و ارتباط اینها رو با هدف میبینم. میبینم در درون بدن من هر کدام از این اجزای ارگانیسم با جزء ارگانیسم دیگه کاملا هدفمنده. گفتیم مادر همراه با آغاز شکل‌گیری عرض شود که نطفه و جنین کاملا براش مناسبات بدنش تغییر میکنه. هرچی بدن رشد میکنه اون جنین رشد میکنه، مادر براش امکانات بیولوژیکش تغییر میکنه. تا اونجایی که میرسد که نیازمند به تغذیه درونی است، اونجایی که نیازمند تغذیه شیر از شیر پیدا میشه، تغذیه شیر داره تمام میشه، نیاز نداره اون شیرش تمام میشه. تا زمانی که شیر میخواد دندان نداره، به محضی که داره این دوره تمام میشه و شیر مادر داره تمام میشه، کم کمی دندان ها میرویه. قوه هاضمه کودک، ببینید نه هر کدام یه سیستم جداست. سیستم بدن مادر ربطی به سیستم بدن فرزند نداره، این ربطی به سیستم غذا و مناسبات درونی مواد غذا نداره. دوباره تناسب می اون غذا و نوع اون غذا با هاضمه کودک. شیر یک نوع ارتباط برقرار میکنه با این دستگاه هاضمه، هرچی این رشد پیدا میکنه اون مناسبات و اون ماده بیرونی هم با این بدن تفاوت میکنه. و حالا شما از این که خیلی ساده است وارد این شگفتی های کل انسان به تفکر، اصلا این تفکر چیه، چجوری من شناخت حسی شکل میگیره، شناخت عقلی، تصورات، حافظه چی هست، این حافظه نقشش با تفکر چیه، از اونجا بیام تو حوزه روانی انسان، رابطه بین روان و بدن. برهان نظمی که قبلا گفته شد داره به ما میگوید در طریق شناسایی عقلی بنابر همین منطقی که ما داریم میگیم، انسان وقتی این مجموعه نظم ها و سیستم ها رو میبینه، در قدم اول فرزند رو میبینه، نوزاد رو میبینه، مادر رو میبینه، بعد میاد روابطش با بیرون، یه هرچه جلوتر میره پرسش از چرایی پیدا میشه، پرسش از چگونگی پیدا میشه. احتمال وجود خداوند که گفتیم در نقطه آغاز در حد یک احتماله، در عقل تبدیل به یک فرضیه میشه. یعنی میگه با وجود همه این شواهد و قرائن آیا میتواند اینها بدون وجود خدا تحقق پیدا کنه؟ پنج مرحله که گفتیم اینا چرا تحقق پیدا کرده، چند تا احتمال میدیم. یک احتمال وجود یک خالق آگاه و قادره. شواهد رو مقایسه میکنیم، فرض میگیریم چنین فرضیه نیست، آیا تحقق این جهان، جهان کیهانی و جهان انسانی با هم این پدیده‌ها و مناسبات چگونه ممکنه، چقدر احتمال داره. در گام بعد گفتیم هرچی این احتمالات بررسی میشه و پدیده‌ها بررسی میشه، فرض عدم وجود خداوند احتمال تحقق اینا رو میل به صفر میکنه. اینکه در جلسه گذشته عرض کردم هرچه انسان دانشش بر این منظر عقلی نسبت به جهان بیشتر میشه، این احتمال بیشتر رو به صفر میره. یه آدم عامی از جهان 10 تا 20 تا 30 تا پدیده خاص میبینه، یک دانشمند کیهانی که داره در عمق شکل‌گیری نظام کیهانی داره کار میکنه، این پدیده های پیچیده رو میبینه، هرچه جلوتر میره دوباره احتمال چیه؟ بیشتر میله بسید. هرچه انسان پدیده های جدیدتر میبینه در ذهنش میاد با نبودن این تحقق اینها باید میله به صفر کن، یعنی اینها دیگه امکان پذیر نیست تحققش. به همون معنا یه جایی میرسه به حالت اطمینان، به حالت یقین میرسه بر وجود اون خداوند قادر نازل. نکته که میخوام عرض کنم این است، تمام ادله‌ای که حالا از این به بعد میخوام بهش اشاره کنیم، 3-4-5 دلیل رو مرور میکنیم، شما در نظام معرفت شناسی عقلی اون مراحل رو داریم، از مرحله انکار به مرحله احتمال یعنی معقولیت، از مرحله معقولیت به مرحله مقبولیت، از مرحله مقبولیت به مرحله یقینی و متیقن بودن طی میشه. و تمام معرفت عقلی بشر نسبت به غیر محسوسات از همین مکانیزم تبعیت میکنه. اولین مرحله این است که انسان به معقولیت میرسه، امکان یا ممکن نیست، فرض اول امکان ندارد، عقل باید ثابت کنه که نه ممکنه، یعنی معقوله، تحقق چنین امری معقول است. بعد از اون عقل ثابت میکنه که تحقق چنین امری مقبول است، یعنی شواهد اقامه میشه، از حد احتمال و تساوی عقل میره به سمت مقبولیت، شواهد رو بیشتر مقایسه میکنه بین این فرضیه، این احتمال به احتمالهای دیگه، از حد مقبولیت به حد مطمئن بودن به حد متیقن بودن میرسه. برهان نزد که اشاره کردیم برای بشر، اون چیزی در آیات و روایات هم آمده، سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین انه الحق، سنوریهم آیاتنا، آیات ما، آیات گفتیم یعنی نشانه ها، یعنی علامت های وجود خدا، سیگنال هایی که عقل را گام به گام از مرحله احتمال به مرحله بالاتر مقبولیت و میرسونه. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم، اونقدر ما این آیات را نشان میدیم و متذکر عقل میکنیم، حتی یتبین انه الحق، به اون مرحله میرسد که حق بودن خداوند متعال بر عقل آشکار میشه. مکانیزم اینه. حالا ما در ادله عقلی وجود خداوند بسته به این که چه موضوع یا پدیده‌ای رو موضوع مطالعه قرار میدیم، این مکانیزم شناخت تغییر میکنه. ما در دلیل برهان نظم گفتیم نگاه سیستماتیک به عالم رو نشان میدیم که جهان یک ابر سیستمه، این ابر سیستم در درون سیستم های مختلف وجود داره، این سیستم ها یه خرد سیستم هایی دارن، یه ساب سیستم هایی دارن، تا میرسه به کوچکترین پدیده جهان که اونم باز یک سیستمه که هیچ جزء عالم نیست الا اینکه اون جزء خودش یک سیستمه، یعنی عناصری، با هم تعریف جلسه قبل گفتیم، عناصری داره، ارتباطاتی داره، یک فانکشن و کارکردی داره. وقتی ما برهان نظم رو میاریم جلو، عقل در مواجهه با برهان نظم، با نگاه به این سیستم، با نگاه به هدفمند بودن این سیستم، اونجوران که گفتیم احتمال نبودن خدا رو قدم به قدم چیه؟ حذف میکنه. با حذف احتمالهای عدم از معقولیت به مقبولیت به حالت اطمینان یه قدم به قدم جلو میره. حالا وقتی برهان رو عوض میکنیم، میگیم برهان جهانشناختی به اصطلاح. ما تا الان نگاهمون به جهان به عنوان یک سیستم، ابر سیستم بود، یک جهان هدفمند نگاه میکردیم. حالا از این بر میگردیم یه آیه دیگر از عالم رو نگاه میکنیم، داریم فقط نوع آیه رو عوض میکنیم، داریم نگاهمون رو به پدیده هایی که در اطراف اون تغییر میدیم، و الا مکانیزم شناخت همون باقی میمونه. من قبلا از طریق حسم داشتم سیستم ها رو کشف میکردم، از طریق سیستم ها میرفتم سراغ اون احتمال و این احتمال رو به تدریج میرسوندم به نقطه اطمینان و یقین. حالا میتوانم به همین عالم از یه زاویه دیگری نگاه کنم، جهان رو نه به عنوان یک سیستم، جهان رو به عنوان مجموعی از پدیده ها نگاه کنم. من نگاه کنم به هر پدیده‌ای که در اطرافم وجود دارد، داریم وارد بحث برهان جهانشناسی میشیم. ما در برهان جهانشناسی هر چیزی در عالم اطراف خودمون رو به عنوان یک وجود میبینیم، یک حقیقت میبینیم. دوباره عقل هر پدیده‌ای رو که میبینه، به محضی که شروع به تفکر میکنه، شروع از علل و عواملش میپرسه. این مکانیزم گفتیم، مکانیزم عقل همینه. مگر یک کسی بگه اصلا عقل نداری، هر چیز رو همینجوری خوردن و خوابیدن و آشامیدن، اون که بحث ما نیست. دعوت به تفکر که در قرآن کریم وجود داره همینه دیگه. یعنی از ظاهر پدیده بگذرید. انسان از ظاهر حس و حسگرایی که میگذره، پرسش چرایی دوباره در اینجا میاد. هر پدیده ای از اون جهت که یک پدیده است، میتواند در مورد اون سوال این که چرا رو ما آغاز کنیم. چرایی به وجود اومده؟ این لیوان الان گرمه، چرا گرمه؟ یه لحظه میگذره، بعد برخود میبینم سرد شد، میخورم میبینم شوره، چرا شور شده؟ ما دائم عقلمون در مورد این پدیده های حسیمون داره پرسش میکنه. برای پاسخ به این چرایی ما تبیین میکنیم. حالا من این رو این جلسه یک توضیح اولیه میدم، میخوام تا آخر برم، بعد برمیگردم. یه بحث دقیق علمی است که حالا امروز هم مورد قبوله، که در سنت انبیای الهی هم به گمان اونی کاملا در ادله و مسیر عقلی روش تأکید شده، اون بعد توضیح میدم. تو برهان جهانشناسی ما نگاهمون به پدیده هاست، دائم برای پدیده ها چرایی رو جستجو میکنیم. اصطلاحاً به این میگیم، توی دانش بهش میگیم تبیین، میگیم اکسپلنیشن. پدیده رو تبیین میکنیم، یعنی از چرایی و چگونگی تحقق او پرسش میکنیم و برای دستیابی به اون چرا، چون چرایی رو که من نمیبینم اینجا، که راهی بهش ندارم مستقیم از طریق حس، عقل اینجا میاد پادرمیانی میکنه، میگه این اول ممکنه بگه احتمالاً ممکنه ناشی از این باشه، این گرما ممکنه هم این احتمال داشته باشه، این احتمال هم معقوله، ها یه شروع میکنه احتمال. بین احتمال ها برمیگرده دوباره پدیده های دیگر بررسی میکنه، میگیم علت شاد این باشد که مثلا با یک آتش گرم شده. خب بررسی کنیم در این ساعتهای قبل آیا عامل گرمایش اینجا بود یا نبود. میگیم نه اجاق گازی بود، شمعی بودی، چی نه. احتمال دوم میدیم، ممکنه هوا گرم است، این اونم باز با پدیده های مختلف بررسی میکنیم. ما داریم چه کار میکنیم؟ ما به تدریج داریم برای پیدا کردن علل و عوامل شی احتمال میدیم و این احتمال ها رو با توجه به همه شرایط و دانسته ها و آگاهی هامون این رو به آزمون میزن. فرض میگیریم انسان برای تمام اون چیزهایی که در برخورد با او توی نظام کیهانی میبینه تبیین ارائه کنه. من برای گرمای این تبیین، برای شوریش تبیین، برای وزن حجمیش، خب میرم سراغ دوباره اون علت، اون علت رو هم بررسی میکنم. اون علت هم پدیده است. اگر این شور است، میگیم توسط این عامل ماده شور شده، چرا؟ همینجوری بررسی میکنیم بریم جلوتر. اینجا دو تا سوال برای عقل پیدا میشه. سوال اول این است که آیا این تبیین های پیاپی در نهایت میتواند به یک نقطه بیانجامد که اون نقطه نیازمند به تبیین نباشد یا نه؟ میگه علت میابم، یه علتی دارد و علتی دارد و علتی دارد، همچون دارم میرم جلوتر. من برسم به یه نقطه‌ای در این نظام کون که بگم در اونجا دیگه برای وقوع اون پدیده من علتی ندارم، دیگه نیازمند به علت نیست. میگیم عقل رو ممتنع میدونه، یعنی اون اصل علیت. اصل علیت میگوید تا مادامی که شما نشان ندهید یک شی خصوصیات و قانونمندی ها و مناسباتش، که بعدن این رو بیشتر توضیح، از درون ذات خود او هست و در اون خصوصیت او یک پدیده وابسته به دیگری نیست، این پرسش از چرایی ادامه پیدا میکنه. من در رتبه آغاز از گرمای این پرسیدم، از حجم این پرسیدم. شما یه کم کم گفتید ما یه قانونی داریم در عالم که وقتی این پدیده‌های ارتباطات ایجاد میشه یه چنین نتیجه ای میده. خب من گام دوم حق دارم بپرسم که اولا بسیار خوب، بنابراین قانونمندی چنین حادثه اتفاق افتاده، خود اون پدیده‌ای که آمد یه عامل و سبب شد چیه؟ میگه تابع همین قانونه، یه قانون دیگه است. اون چی؟ اونم میگه تابع یه قانونیست یا همین قانون. اینجا سوال این است که آیا من به یه نقطه متوقف میشم که چیزی هست که دیگه از او سوال چرا این نباید کرد یا نه؟ سوال دوم این است که همه چرایی که شما در اینجا ایجاد کردید و به من پاسخ دادید تابع یک قانونمندیه، تابع یک نظمه، تابع یک نظامه، تابع یک مناسباته که اگر اون سازوکار و قانونمندی نباشد توضیح عقلانی من برای این پدیده کامل نیست. سوال این است که این قانونمندی رو از کجا آورد؟ این قانونمندی که وقتی این اتفاقات میفته، این تناسبات شکل میگیرد، چنین نتیجه‌ای به دست میاد، آیا این قانونمندی باز در درون این نظام عالم جایی هست که بگیم منشأ این قانونمندی است؟ دیگه خود اون قانونمندی نیازمند به چرایی و عامل ندارد یا نه؟ اول گفتیم چرا این پدیده، گفتید قانونی داره، گفتیم چرا این قانونمندی. تا جایی که شما میرسید من میگم چرا این هست به جایی که نیست، نیست نباشد. یعنی همونطوری که من میتونم از گرمای این بپرسم، از شوری این بپرسم، میتوانم از قانونمندی حاکم بر این بپرسم که چرا، از کجا، میتوانم از کجایی را به اصل وجود این ببرم، اصل وجود ای، اصل وجود جهانی که این شامل حال اونه، اصل اون جهان بالاتری که این رو در بر گرفت، فرقی نمیکن. عقل در برخورد با وجود یک پدیده نسبت به نبود و این سوالو داره چرا این هست، این میتوانست نباشد. گفتیم عقل در نقطه آغاز نسبت به بود و نبود، بود رو معقول میدونه، نبود رو هم معقول میدونه. چرا به جای این که نباشد هست، دوباره این سؤال رو انجام میده. این چیزی که در انسان، در عقل انسان وجود دارد و منشأ همه شناخت‌های انسانی است و تمام دانش‌های بشری بر اساس شکل می‌گیره، همین اصل، حالا گاهی اوقات بهش میگیم اصل علیت، گاهی به نام دقیق‌تر میگن اصل جهت کافی. اصل جهت کافی تا عاملی نباشد که تحقق ایران نسبت به عدم تحققش، وجود قانونمندی را نسبت به عدم قانونمندی، وجود پدیده را نسبت به عدم پدیده توجیه کند، عقل من در این نقطه ثابت و ساکن نمیمونه و دنبال چرا این جلو میره. تا کجا؟ تا جایی که شما تبیینی ارائه بدید که دیگه اون تبیین خودش این چرایی رو نفی کنه. ببینید گاهی اوقات ما به یه جایی میرسیم در عقل، این تو بحث معرفت شناسی، تو بحث روش شناسی دیگه مطرح میشه، من به یه جایی میرسم میگم دیگه موضوع خیلی پیچ شگفت انگیز شد، دیگه براش تبیینی ندارم. تبیین ندارم غیر از این است که او تبیین ندارد. عقل بین این که من تبیینی ندارم، بین این که اون شی تبیینی ندارد فرق میگذاره. شاهدش هم چیه؟ علارغمی که امروز دانشمندان مثلا در لبه مرزهای دانش میرسن به یه نقطه‌ای، میگن فرض کنید در مسئله کیهانی ما دیگه الان انقدر این پدیده پیچیده شده، مثلا فرض کنید نظریه ریسمان، که دیگه ما الان با این ابزارهای مفهومی و دستگاهیمون دیگه نمیتونیم پدیده ارائه بدیم. از اون دانشمند میپرسیم یعنی شما میگید اون شی تبیینی ندارد دیگه، یا میگید من نمیتونم؟ میگه نه حتما تبیینی داره، حتما تبیینی داره. دستگاه مفهومی و عقلی من برای او الان نمیتونه تبیینی بکنه. یه حالت این است که من اگه از تبیین دست میکشم میگم دیگه برای او من الان قدرت تبیین ندارم، نه که تبیین نداره. یه حالته. یه حالت دوم این است که موضوع اونقدر فراتر میرود از حوزه عقل بشر، کل دستگاه معرفتی، که میگید امکان تبیین ندارد. دارم دو تا خطای معرفت شناسی رو که گاهی اوقات اشتباه میکنن، حتی بزرگان از متفکران بشری اشتباه کردن و اشتباهشون گرفتن، اشاره میکنیم. گاهی اوقات میگید من تبیین ندارم در عقل، یعنی تبیین داره. من یک کم تأمل میکنم تو گام بعد دانش از طریق یه مدل ریاضی دیگه، از طریق یه مدل مفهومی دیگه، از طریق یک قاعده دیگه همین رو تبیین میکنم، میتونم تبیین کنم. الان امکانات و ابزارهای تبیین رو ندارم. گاهی اوقات هم میشه این درسته، هیچ مناف عقلم میپذیره، میگه تبیین دارد پدیده، بایدم تبیین داشته باشه، اما من الان تبیین ندارم. یه جا شما میرسید که عقل میگوید تبیین دارد، اما تبیین او فراتر از امکانات عقل بشره. این هم یه فرض دیگه. موجود پدیده به گونه ایست که دیگه اساساً بر اساس دستگاه‌های محدود بشری شما دیگه نمیتونید دور تبیینش بکنید. اینم ممکنه. باز در همینجا میپرسیم منظورتون این است که اون پدیده نیست، تبیین ندارد، اون علت تحقق خارجی ندارد؟ میگید نه، عقل میگه تحقق دارد، اون علت فراتر از دستگاه عقلانی بشر برای تبیینه. این دوتاری که لغزشگاه روش بشر بذاریم کنار، در هر دو صورت عقل به همون فرد بگیم، میگیم در همین نقطه‌ای که شما فرمودید که من تبیین ندارم یا امکان تبیین برای عقل من نیست، آیا میخواید بگید این شی تبیین نمیخواد، چرایی و چگونگیشو نباید توضیح داد؟ میگه نه، من میگم باید چرایی و چگونگیشو گفت. تنها در کجاست که بشر میرسد، عقل بشر، و میگوید دیگه این تبیین ندارد؟ زمانی که شما بتوانید تمام عوامل و عناصر و اسباب رو برای تحقق این پدیده یا کل نظام کیهانی یا سلسله حوادث و پدیده ها ارجاع بدید به چیزی که در مقابل او چرایی دیگه وجود ندارد، دیگه اونجا شما نمیتونید بگید چرا. تا به این نقطه نرسیدید عقل همچنان از چرایی میپرسه تا برسه به یه نقطه که بگید چون این عامل، این سبب، این فاعل دارای این ویژگی است، او دیگه چرایی نداره. تا به این نقطه نرسه عقل همچنان از چرایی سوال میکنه. این به عنوان مبنا داشته باشیم. برهان جهانشناسی میگوید، اجمالشو بگیم، تبیین دقیق‌تر جلسه آینده من خواهم کرد و خواهم گفت، این دقیقاً مدل معرفت شناسی است که امروز بهش اشاره کردیم که عقل برای همه پدیده‌ها همین رو میگه. عقل در مواجهه با پدیده‌ها وقتی به یک پدیده برخورد می‌کند، برخورد می‌کند به مجموعه از پدیده‌ها، برخورد می‌کند به کل پدیده‌هایی که در دسترس ذهنشه، سوال از چرایی میکنه تو همه رتبه ها. تو این سوال از چرایی تا مادامی که به نقطه ای نرسد که این محصول، این پدیده، این قانونمندی، این تکوین رو به یک حقیقتی نسبت داده، اون دیگه نیازمند به تبیین نده، شوش ساکت نمونه. شما بگید این عاملش اون یکیست، قانونمندیش به اون برمیگرده، میگه اون آیا خودش در ذات خودش این قانونمندی وجود داره یا نه؟ یعنی یه نکته مهمی است از خواهم. آیا اون ذاتی که شما این قانونمندی بهش نسبت میدید، این قانونمندی دقیق مناسبات اینها رو در درونش ذاتیشه؟ این توان و قدرت و اختیاری رو که اینجا ایجاد کرده در اونجا این اختیار و قدرت ذاتیشه یا نه؟ اگه شما بگید نه، اون پدیده بعدی هم که الان من در نظر میگیرم اونم همین ویژگی داره، سوال میکنیم بسیار خوب، اون همه این ویژگی رو از کجا آورده؟ عقل در مناسبات ارتباطی خودش تا به جایی نرسد که این قانونمندی، این مناسبات در اونجا ثابت نماند، این رو نمیپذیره و ایست نمیکنه. تنها فرضی که برای عقل در شکلگیری جهان، کیهان، پدیدهاش در نهایت به نقطه سکون و نقطه اعتماد میرسه این است که شما نشان بدید تمام این پدیده ها به یک حقیقتی برمیگرده که قدرت اینجا، ارتباطات اینجا، قانونمندی های اینجا، تحول اینجا، خلق این، پیامد، استمرار این و پیامدهای این برمیگرده به اون و او در این جهت نیازمند به چرایی ندارد. عقل به هیچ فرضیه دیگری از نظر عقلی اطمینان و آرامش پیدا نمی‌کنه الا اینکه این رو مسلم بدانم. ولی در بحث از بعد عرض خواهم کرد، تمام کسانی که پای برهان غایت شناختی آمدن و خواستن مناقشه کنن، در پایان به این سوال پاسخ ندادن که در تبیین پدیدارهای هستی نقطه سکون و اعتماد نهایی رو کجا میذارن. کسی که این برهان انکار میکنه، یا باید اصل ضرورت تبیین برای پدیدارهای عالم رو انکار کنه، بگه نه نیاز نیست، عقل میگوید شکل‌گیری یک پدیده، تحول و حرکت در یک پدیده، قانونمندی پدیدارها، چه پدیدار جزئی چه کل این پدیدارهایی در دسترس عقل منه، ذهن منه، یا باید بگوید اینها به گونه ایست که نیازمند به تبیین نداره. اگه من الان دارم دنبال قانونمندیش میرم، همین جوری دارم میرم، ممکنه قانونمندی داشته باشه، ممکن نداشته باشه، این ممکنه علت و سبب داشته باشه، ممکن نداشته باشه. یا باید بپذیرد نبود تبیین و نبود علتیابی و چرایی، که این با اصل علیت، اصل جهت کافی، قول خیصفه امروز منافات داره. عقل یکی از اصول مسلمش که شما به خودتون مراجعه کنید، در تمام پدیدارها، در تمام حالات اصل علیت و جهت کافی رو قبول داره. الان من یه حالتی برام پیدا میشه، هیچ کس نمیگه همین جوری شد، اتفاقی در پیرامونم میاد، کسی نمیگه. هیچ دانشمند کیهانشناس امروز نمیگوید این مسئله‌ای که رخ داد بدون سبب بود. باز تو پرانتز عرض کنم، بعضی ها اشتباه میکنن مسئله حال بیگ بنگ و اینها که آمده، یا مثلا اصل عدم تعین هایزنبرگ و اینها که در بور هایزنبرگ که آمده، اینا گاهی تصور میکنن که اینا معتقدن به اصل عدم علیت. اصلا اصل عدم تعین ربطی به اصل عدم علیت نداره. بعضی ها قضیه بیگ بنگ و میگن یه حادثه اتفاق افتاد، یه تصادف، اون تصادف معنیش عدم علیت نیست. هیچ فیزیکدانی ادعا نکرده. شاهدش چیه؟ این است که در همونجا دنبال علل و عوامل میگرده که چرا حالات مثلا نور و موج در این نقطه از مثلا درون ماده توی این زمان این حالت در زمان دیگه حالت دیگریست. دنبال علت میگرده. عقل نمیپذیره که پدیده ای اتفاق بیفته بدون دلیل. یا شما در تبیین وجود، وجود پدیده ها، حرکت پدیده ها، قوانین حاکم بر پدیده ها، باید اصل تبیینگری رو انکار بکنید، یا باید در نهایت تو نظام تبیینگری ما رو به یه جایی برسونید، به تعبیری که گفتیم به یک فرضیه برسونید که اون فرضیه نقطه توقف تبیین باشه، بگید دیگه اون نیازمند به تبیین نیست. باز خلط معرفت شناسی رو گفتم، اینجا بعضیا گفتن نه ما یه جا میگیم تبیین نداریم، گفتم تبیین نداریم غیر از تبیین نداشتنه. بعضی جاها میگیم ما تبیینش فراتر از درک عقل ماست، باز اینم منافاتی با تبیین داشتن نداره. من به سرعت یه نکات دقیقی رو دارم میگم، بعد از اذن استفاده میکنم. اصل نیازمندی به تبیین یک حکم عقله. هیچ بشری مؤمن به ملحد، هیچ انسانی که به رتبه اول عقل برسه اصل ضرورت تبیینگری رو انکار نمی کنه. بنابر اصل ضرورت تبیینگری در نهایت باید نشان بدهد که تبیین عامی که نیازمند به تبیین ندارد چیست. اینجا بین خدا باوران و ملحدان اختلاف وجود داره. خدا باوران نظریه وجود خداوند رو به همین مکانیزمی گفتن، احتمال وجود خداوند رو با توجه به تمام آیات عالم در نظر عقل مطرح میکنن، وجود تبیین و ضرورت تبیین رو مطرح میکنن، اینکه این تبیین در نهایت باید به یک تبیین عالی برسه رو مطرح میکنن و نشان میدهند که وجود احتمال وجود خداوند فرضیه بدیلی نداره. و ملحدان در اینجا نباید بگن ما از طریق قانونمندی و قوانین اثبات کردیم که این پدیده علتش چیه، چون دعوا بر سر علت این پدیده و اون پدیده نبود. سخن در این بود که برای کل نظام کیهانی و عالم وجود آیا شما تبیینی دارید که تمام این مناسبات رو توضیح بده یا نه؟ خدا باوران اصل وجود خداوند رو با ویژگی هایی که برای خداوند قائلن با همون منطق، یعنی احتمال عدم وجود خداوند رو با اصل وجود خداوند اثبات میکنن و ملحدان در اینجا هیچ تبیین بدیل و رقیبی نداره. یعنی تا امروز که با صحبت میکنیم، حتی این نظریه های جدیدی که اینها چه در حوزه ژنتیک، چه در حوزه بحث کیهانشناسی، بحث شکل‌گیری جهان، چه در حوزه ماده بیان شده، هیچ نظریه ای که بتواند این اصل عقلانی رو که همه بهش باور دارن از جمله خود یک دانشمند که بتواند یک تبیین فرای ارائه بده که اونجا نقطه توقف باشه ارائه نهده. در این مکانیزم انسان در مقایسه میانه اصل وجود خداوند و عدم وجود خداوند، اصل وجود خداوند برای عقل امریست، عرض کردم تو مراتبش از معقولیت به مقبولیت میاد، تأمل بیشتر میکنه به اطمینان میرسه، تأمل بیشتر میکنه به یقین میرسه. فرانند شما همینه. پس ما از برهان نظم رو بر محور سیستماتیک دیدن جهان و غایتمندی رساندیم به اینکه وجود خداوند ناظم آگاه مدبر تنها فرضیه است که میتواند کل نظام سیستماتیک عالم رو توضیح بده. و بنابر برهان غایت شناختی میگیم اصل پدیده، حرکت پدیده، قانونمندی یک پدیده و کل پدیده هایی که اطراف ماست در نهایت تنها با یک تبیین غیر نیازمند به تبیین یا تبیین ناپذیر میتواند پاسخ بده و جز رسیدن به یک تبیینی که خودش نیازمند به تبیین دیگر نباشد پاسخگوی این پرسش عقلانی نیست. این است که عقل و عقل دانشمندان، عقل اون کسانی که در این زمینه سیر عقلانی میکنن، در نهایت میگن ما بدون وجود خداوند قدرت پاسخگویی به این پرسش ها رو نداریم. فیزیکدانان، زیستشناسان، کسانی که از این مسیر میان و کسانی که میان اینجا فرضیه خدا ناباور رو مطرح میکنن هیچ پاسخ عقلانی در اینجا ندارن. دوستان برن مراجعه کنن. تنها چیزی که ما رو ارجاع میدن این است که اصل تبیین رو قبول داریم، اما این تبیین ها با یک پدیده دیگر توضیح داده میشه. میگیم پدیده دیگری که خود او تبیین پذیر باشد پاسخ سوال نهایی نیست، باید تبیین برسه به یک تبیین تبیین ناپذیر. حالا این بیانی بود برای برهان غایت شناختی. جلسه آینده من این نکته دقیقی هست، این رو اشاره میکنم که توی این تحلیل های جدید علمی هم از اون اصل استفاده میشه. وقتی رو من بخونم برم حالا هستی خیلی دوستان این نکته هست. روایاتمون داریم که العقل و عقلان، عقل و طبع و عقل و تجربه. یه عقل طبیعت، عقل تکوینی یا فطری انسانه که ببینید در هر انسانی که وجود میاد از کودکی نوزادی آثارش پدید میاد، یه نقطه رشد میرسه، بلوغ میرسه، این به حد کم بلوغ عقل دیگه میرسه. عقل طبع رشدش تا 40 سالگی است. در اونجا گفتن یه عقل دوم داریم، عقل تجربه است. عقل تجربه فراگیری معقولات و تجربیات عقلانی سایر هم نوعانه. شما این فرایند عقل طبع در انسانهای عادی، چه میخواد روستا باشه چه شهر باشه، یعنی جامعه متمدن یا چه، وجود داره. فرقی هم بین این خانواده و خانواده نمی کنه، فقیر و ثروتمندم تو عقل طبع نمیشناسه. در انسان ها فرق میکنه، گفته شده در بعضی ها کمتر داده میشه، در بعضی بیشتر داده میشه، اما فرایندش یکی، از دوره نوزادی آغاز میشه، در یه نقطه مثال 40 سالگی تمام میشه. بعد در اون روایات در مورد امیرالمومنین دارد که بعد از 40 سالگی هرچی بر انسان اضافه میشه عقل تجربه است. یعنی اون رشد طبیعی و تکوینی عقل در یه نقطه به کمال میرسه، از اون به بعد بهره‌مندی از اون است که بر عقل انسان میافزاید. که اینجا می نکات خیلی دقیقی است، تو اون درس های علم و معرفت و دعا کنید دست ماست یه چند روزی فرصت کنیم ببینیم چاپ بشه. اونجا نکات به نظرم جالبی آمده، این نکات رو تو اون مجموعه درسنامه توضیح دادیم، نکات واقعا قابلیت کار علمی و حتی تجربی هم روش هست. اما عقل تجربه نه، افزایش پیدا، عقل تجربه افزایش پیدا میکنه به آموزش، افزایش اینا در خود روایت امام هست، افزایش پیدا میکنه به تعلیم و تعلم، افزایش پیدا میکنه از طریق تجربه فردی بشر بین یک فردی که در یک محیط اجتماعی کنشگر حضور داره با یک کسی که در مثلا گوشه خانه نشسته، گوشه حجره نشسته، خیلی فرق میکنه. یه جوانی آمده در وسط میدان جامعه داره کنشگری میکنه با یک کسی ایزن در گوشه حجره یا خوابگاه سرش تو لاک خودشه، قطعا عقل او بر عقل این گفته شده، یه عقل تجربه است. یکی از جهات عقل تجربه آموزه های الهی و انبیای الهی است، چون انبیای الهی هم با تجربه میان دیگه. اینکه گفته شده پیامبر اکرم مثلا حاوی تمام علوم انبیای گذشته است، کتاب انجیل اصلی، تورات، اینا داره، اشاره است به اینکه نبی بعدی حامل همه دانش و تجربه دیگه است. یکی از راه های افزودن عقل تجربه این است که شما میراث وحیانی بیرون از حوزه تجربه رو می آموزید. منی که از فرض کنید با این متن قرآنی ارتباط پیدا می کنم، خود این دنیای از تجربه است دیگه، اون رو می خونم، در اون تدبر می کنم، ارتباط پیدا می کنم. پس جوابم به خلاصه این است که عقل طبع غیر از عقل تجربه است. و همین نکته است در این بحث که من دارم عرض می کنم که از بعد تو بحث عقلانی داریم که معتقدیم هرچه عقل تجربه بالاتر بره معرفت خدا بیشتر میشه. اگه مسیر عقلانی طی کنه، عقل طبع انسان ها یکیه، اما اون که دیگه از پدیده ها و شگفتی های عالم یه اندازه کلاس به استاد 12 رفته به قول احباب، به اون کسی که رفته امروز داره در عمق شگفتی های عالم کیهان داره کار میکنه و اون پدیده های پیچیده رو میبینه، قطعا از در عقل تجربهش متفاوته و آثار و نتایج هم در همین مکازی میگفتیم فرق بفرق
ما تا یه جایی از این قرآن رو اینجور پیش می‌بریم که پدیده‌ها رو تبیین می‌کنیم، تبیین این پدیده حالا وجود داره یا دنبالش می‌ریم، می‌گیم آها این شکلیه. از یه جایی به بعد گفتیم مواجه میشیم با یه مسئله‌ای که تبیین این برای عقل مشکله، الان در دستش نیست و اطمینان داریم که تبیین پذیره. و مرحله آخر هم چیه؟ یک تبیین تبیین ناپذیر. این وسطه یعنی رسیدن به این مرحله، رسیدن به تحیره، یعنی رسیدن به معرفت. اما این معرفت موجب اطمینان بگه میشه، به نظر میشه اینجور نباشه، موجب تحیره صرفانه.
نه
یک چیزی که
سال سال خیلی خوبه. ببینید دو تا نکته است. توی یه مرحله شما میگید آیا این تبیینش برای من مشکله، تحیرتون در مصداق تبیینه. من سوال میکنم اون تبیینی که شما به دنبالش هستید که این پدیده رو تبیین میکنه میگید مشکله، باز از سنخ همین پدیده هاست که طالب ما نشون دادید از اول تجربه بشر رفتیم جلو؟ میگید بله همونه، اما من نمیدونم چیه، ولی در این حال میدونم تبیین داره. میگم بسیار خوب، اگر از همین هاست اونم یه تبیین داره، خود بشر هم دوباره به اون تبیین چیه میرسه. سوال دوم من مطرح میکنه، آیا همه تبیین هایی که شما دادید آیا در نهایت میرسد به حقیقتی که اون حقیقت دیگه نیازمنده به تبیین ندارد یا نه؟ خب نقطه تحیر رو نشون بدم. نقطه تحیر اولی تحیر علمیه، همه انسان ها در موضع تجربه خودشون تحیر دارن. اگه تحیر نباشد، سوال نباشد، علم پیدا، مثلا تولید علم محصول این تحیره. اما اگر به سوال دوم پاسخ دادیم که این تبیین ها حتما حقیقتی میخواد که اون تبیینگر نیست، اینجا فرمای شما درسته که ما رسیدیم به چیزی که تبیین میکند، اما از امکان دسترسی عقل بیرونه. حداکثر اینو میگیم دیگه. آها، یعنی ما از گام دوم معرفت تو سه مرحله که گفتیم رسیدیم به این که ما تبیین کننده میخواهیم. تمام احتمالاتی که میگفتیم نه تبیین نمیخواد، چون همینجوریه تصمیم همجور بگی برو تا آخر. عقل میگه بگی برو تا آخر یعنی چی؟ بله میرم تا آخر، ولی سوالم پاسخ داده نشد. تا آخر که میرم از همین چیزهایی میبینم که تا حالا دیدم، این که سوال منو پاسخ نمیده که. حالی من در جلسه آینده میگم در نظریه‌های جدید علمی این دو تا اسم براش گذاشتم. در روش شناسی و متدولوژی دانش دو تا اسم داره. دو نوع تبیینه. تبیین علمی همین است. حال به نام نظریه همپل و اینا، یعنی شرایط تحقق یک شیه. برای تحقق یک چیز ما یه شرایطی میخوایم. اون چیزی در فلسفه علم میگیم، اگه او شرایط رو پیدا کنه میگیم تبیین رو چیه؟ پیدا کردیم. دوباره من از اون شرایط میپرسم، میگم خود اون هم از همین سنخ، میگید بله. میگم خب تبیین او چیه؟ میگید من انشاءالله پیدا میکنم به شما میگم. میگم تا آخر خط شما قرار است از همین تبیین ها به من ارائه کنید که از اینجا شروع کردید منو بردید تر عمق عرش و پیدایش عالم، بردید در عمق ماده دارید یه پاسخ میدید. اگه از این هاست، عقل من میگوید باز اون چیزهایی که تبیین کننده است تبیین کننده میخواد. اینا پاسخ دوم من نیست. من سوالم این است که آیا شما برای کل این نظام کیهانی تبیینی دارید که در اونجا دیگه تبیین نخواهد؟ اگر اینجا شما ایستادید گفتید نه تبیینی میخواد، حتما تبیینی میخواییم که دیگه تبیین نمیخواهد، یعنی علم پیدا میکنیم تنها در سایه چنین فرضیهی میتوان جهان رو تبیین کرد. اینجا سوال این است که او چیست؟ چگونه است؟ تبیین نمیخواد. او اگر در او قدرت و نظم و قانونمندی منشأ هست، او منشأی است که دیگه قانونمندی او نیازمند به یک قانونمندی دیگر نیست. قدرت او نیازمند به یک قدرت دیگر نیست. اینو پیدا کردم، اما جزئیاتش دقیقاً چیست؟ این همون فرضی است که میدانم تبیینی دارد، میدانم که اون تبیین از سنخ این تبیین ها نیست، اما عقل من در تبیینش یه تعریفی داره، یه جوریه. اینجا ابن نداره حیرت داشته باشه. میگیم حیرت معقول بخشی از معرفت معقوله. ما تو همه چیز در همه تبیین ها یه جهتش برامون روشن، یه جهتش برامون روشن نیست. اون چه ما در اینجا میخوایم اثبات کنیم این است کل نظام کیهانی عالم در نهایت بدون وجود یک تبیین، که اون تبیین و تبیینگر دارای این ویژگی ها نباشد و نیازمند به تبیین خاص نباشد، تا به اون نرسیم پاسخ نیست. همین مقدار که رسیدیم گام دوم معرفت خداشناسی تمام میشه. حالا گام سوم سوال میشود که اون خدا چیست؟ چگونه است؟ دارای چه ویژگی است؟ او گام سومه. عقل در اونجا یک متدولوژی خاص خودش داره نشون میده، میگه بله همون حقیقتی که شما یافتید یقین کردید و بدون او اصلا جهان هیچ معنا و هیچ معقولیتی نداشت، بله او را این گونه میشناسیم. حالا اون حیرت اونجا توضیح داد.
درست فهمیدم که برهان نظم رو شما بر مبتنی بر نظریه احتمالات و علیت توضیح دادیم، مثلا این فهم من درست بوده تا اینجا؟ یعنی شما برهان نظم رو قسیم علیت نمیدونیم با این توضیحی که دادیم، یا اینکه یا مثلا زیسا، یعنی در حقیقت علیت رو در مسیر تبیین قرآن نزد میبینیم، اینجوری میبینیم، پس در عرض
نمیبینیم. روشنه،
چون الان در تدریس هایی که داره مرسوم میشه به طور نمونه در دروس معارف،
بله،
نه در عرض هم مثلا
تو قبول نداریم. من در من هر جا بحثی اشاره میکنم ما قبول نداریم، امروز روشنه. یعنی شما بدون وجود قانون علیت یا اصل جهت کافی اصلا شما نمیتوانید برهان نظم رو تمام کنید. اصل جهت کافی است که تبیین رو الزام میکنه، وجود ناظم رو بر انسان اثبات میکنه. قانون علیت عام که در همه انسان ها وجود و هیچ کس انکارش نمیکنه، اصلی است که در تمام این براهین وجود داره. به تعبیری که بنده عرض کردم که حرف مرحوم آقای صدر تو مبانی منطقه استقرار به تفصیلشون صحبت، اصلا روش شناسایی عقلانی، این دیگه اضافه من باشه، روش شناسایی عقلانی ما جز از این طریق نیست. ما هیچ راه دیگری برای شناخت عقلانی پدیده ها نداریم. شما یک دونه معرفت من بگید که از غیر این طریق برای ما حاصل میشه. ما یا از طریق محسوسات، محسوسات درونی و بیرونی که بهش میگیم آیه، یا از این طریق ما اشیا رو میشناسیم، یا وقتی میخوایم در فرای پدیدارها شناختی پیدا بکنیم راه شناخت همینه. اصل علیت وجود داره به عنوان اصل جهت کافی، میگیم پدیده ها حتما نیازمنده به علتی داره، بدون وجود اون جهت اینا تحقق پیدا نمیکنه. از اینجاست که حالا عقل بسته به این که شما چه پدیده ای رو در پیش روش میذارید، نظام سیستماتیک میذارید، نظام پدیدارها رو میگذارید، نظام حرکت رو میگذارید، حالا خواهیم گفت هر کدام از اینا رو بذارید، مبتنی بر اصل علیت عام سراغ اون عامل اصلی میگرده. روی عامل اصلی بنابر همین فرایند ما رو به اطمینان و یقین میرسه.
حد یکی دو جمله اگه ممکنه نسبت نظریه احتمالات رو با علیت توضیح
بدید. مثلا علیت پایه قانون احتمالات، یعنی ما با علیت هست که تازه به قانون احتمالات میرسیم. مگر علیت نداشته باشیم اصلا نمیتونیم قانون احتمالات به نتیجه برسیم. یعنی پیشفرض قانون احتمالات این است که رابطه قطعی وجود دارد میان یک پدیده و عاملش. احتمالات در تشخیص اون شخص عامله که عامل چیست. پیشاپیش شما میدانید که این اتفاق عاملی دارد، سببی دارد، در یه جا میگید تبیینی دارد، در برهان حرکت میگید محرکی دارد. قانون علیت اصل وجود عامل را مسلم میگیره و مسلم اثبات میکنه. قانون علیت، قانون احتمالات در تشخیص مصداق علت میاد به کمک شما که قدم به قدم از توی احتمالات عبور شما رو میده، حالی یا به نقطه زن میرسونه یا اطمینان میرسونه.
یا بعدن درباره این که مقصودتون از علیت
نه نه تو این سطح بحث نمی‌کنیم، منظورمون اون نیست، او اصلا اون رو قبول نداره. علیت به معنی علیت ایجادی که صدوره اصلا خلاف عقل، اصل جهت کافی رو قبول داریم، همون چیزی که در دوره معاصر لایبنیزینا اسمش روشن اصل جهت کافی است. تعبیر دو خوبی هم هست، اصل جهت کافی یعنی هیچ چیزی تحقق پیدا نمی‌کنه الا اینکه یک جهتی که در تحقق این به حد کفایت عقل رو قانع کنه.
منابع اگه معرفی کنون خیلی خوبه برای این حدیقی که دوتا
برای کدوم؟
برای همین تبیینی که این
بله. حالا این رو به نظر من اگه دوستان میخوان توی اون بحث تبیین اولیه همه کتاب ایدم قانون احتمالات هست، البته با 3-4 نظری قانون احتمالات خوبه، اما تبیین مناسب با حال ما همون کاریست که آیه مرحوم شهید صدر یک بار در کتاب مبانی منطقی استقرا ایشون کرده که آخرش بحث خداشناسی رو بر همین اساس میگه. ایشون نظریه مختلف قانون احتمالات رو میاره، بعد نظریه احتمال رو تثبیت میکنه مبتنی بر همین اصل علیت، بعد خداشناسی رو بر این پایه مطرح میکنه. از بین غربیان کار آقای سوینبرنه. سوینبرن در کتاب وجود خداش، از کتابای بسیار بزرگ و پرسر صدای این چند دهه گذشته است دیگه، دقیقاً از همین نکته‌ای که من درس کردم که آقای صدر و اینا میگن استفاده کرده. این قبلا یه ترجمه ناقص داشت، اخیراً یه ترجمه خیلی خوبی هم پیدا کرده. اون کتاب دوستان که حالا به این عرصه‌های حوزه علمم آشناست، چون آدم مسلط به دانش مدرن و نظریات ریاضیه، ایشون مدل در واقع اثباتش در وجود خدا همین دیدگاهی است که من هستم. حالا یه اختلافاتی با سوینبرن داریم در یه جای، حالا خیلی مهم از کتاب ها زیاد هم توی زمین تو فلسفه دین ما هست.
میتونیم بگیم که احتمالاتی که برای وجود خدا هست، بعضی از افراد هم گفتن جهان هست،
و بعضی
از طرف هم
گفتن
این جهان اتفاقی
به
وجود اومده. خب این احتمالی
چه هست؟ خب احتمال این اتفاق آره احسن. این حال من انشالله اگر بذارید جلسه آینده میخوام یه تقریر دقیق تری که از این نظریه وجود داره اشاره کنم، که اشاره کردم ما دو تبیین داریم که معمولا دو تبیین هم خلط میکنیم، که سوینبرن گفته دیگران هم توی زمینه گفتن، به این دو تبیین رو تفکیک میکنن. توی فلسفه علم هم یه جاهایی این بهش اشاره شده. اونجا که من اشاره کنم به نظر این بحث تصادف معلوم میشه. حالا اجمالا اینجوری عرض کنم، تصادف دو تا معنا داره. این رای مطهری در اون مجموعه مباحثشون که تحت عنوان توحید چاپ شده، که سخنرانی های با انجمن مهندسان هست، اونجا این بحث هم ایشون دارن که ما تصادف دو تا معنا داره. یک تصادف در مقابل هدفمندی است، یکی در مقابل بی‌علتی است. میگیم آقا این تصادفاً به وجود آمده، یعنی علت نداشت، هیچ عامل بیرونی نبود که این جهان به وجود آمد، تحقق پیدا کرد بدون عامل بیرونی، بدون علت. این اصلا قابل قبول نیست. در تاریخ هم کسی چنین ادعایی نکرده، کسی که بگوید چیزی یا کل جهان یا یک پدیده تحقق پیدا کرده بدون هیچ سبب و عامل، این اصلا خلاف عقل. گاهی اوقات تصادف که بیشتر اینه، یعنی همیشه اینه، هر من گفتن تصادف یعنی تحقق شی تابع یک عامل و سبب ولی بدون هدف، بدون قصد و اراده. یه عاملی بوده است که سبب تحقق این شده، اما لزوماً اون فاعل از روی آگاهی و قصد و اراده این کار رو نکرده. حالا بعضیا بیگ بنگ رو مثلا به این نسبت میدن. خب ما اینجا دو تا بحث داریم. یه بحث این است که اگر سبب داره سببش چیست؟ سببش درونی است یا بیرونی است؟ شما می توانید وجود یک چیز رو به درونش نسبت بدید یا ندید؟ که این با اصل علیت و جهت کافی منافات داره، این عقل انکار میکنه. نکته دوم این است که آیا تحقق جهانی با این ویژگی ها بدون وجود هدف ممکن است یا ممکن نیست؟ این دوتا رو باید در پایان این بحث هم احتمال دیگه بدیم.
احتمال این مثلا
احتمال وجود داره دیگه،
وجود داره ولی کم.
نه احتمال اصل عدم علت رو نمیدیم اصلا هیچ کس. میام تو تصادف. یعنی بدون هدف. احسن، ما میگیم مجموعه از پدیده ها داریم، مقابلش سه تا فرضیه داریم. یه فرضیه این است که فاعل آگاه و دارای اراده این کار کرد، دارای نقش. یه فرض دیگر این که عاملی است اما هیچ گونه آگاهی و هدفی نداشت. یه فرض هم این است که اصلا عاملی نبوده،
عامل نبودی که منتفیه، میام سراغ اون دوتا بنابر قانون احتمالات هم کاری میکنیم دیگه.
خب میگیم احتمال اینی که عامل آگاه بوده کم تردید به صفر، ولی ممکنه
عامل غیر آگاه.
غیر آگاه
بله، یعنی ما در معرفتمون مثلا کل مکانیزم عقل اینطوره که هیچ وقت در شناخت واقعی، تو شناخت واقعی هیچ وقت به نقطه صفر نمیرسه.
خب حالا فرض کنیم که مثلا اومدیم توی قرعه کشی، توی این قرعه کشی از بین 100,000 نفر احتمال اینکه شما برنده بشید کم.
نه نه اون قانون
احتمالش هست و شما برنده میشید.
نه اون قانون احتمال، اون چه احتمالی میگید با این احتمال متفاوته. حالا بیرون خستید، این بعضی ها همین فکر رو کردن. ما در باب احتمالات دو تا در واقع بحث در مورد احتمالات داریم. یکی احتمال یک گزینه‌ای که شما در میارید، این در واقع احتمال بعد از وقوع احتمالاته. این رو توی قانون احتمالات بحث کردن، مراجعه کنید. خدای صدرم این رو بحث کردید، یران رو بحث کردن. این از این شانسه، این احتماله با احتمالی که ما داریم میگیم کاملا متفاوته. احتمالی که ما داریم میگیم، تو احتمالی که شما دارید میگید، به هر حال یک فرض بیرونی وجود داره، شما دارید اون فرض رو انتخابش میکنید. در بحث احتمال ما تو اصل تحقق و فرض است. اینکه مثال میزنیم، اینکه فرض کنید یک بچه‌ای توی فرض کنید پشت کامپیوتر نشسته داره میخواد یک کتابی رو ایجاد کنه، یا نه اصلا دنبال کتاب نیست، همجور داره این دکمه ها رو چیه؟ یه میزنه. بچه ها میگه یک کتاب مثلا در علم فیزیک، کتاب خیلی مثلا فرض کنید علمی تخصصی، حاصل این کار مثلا بازی با این صفحه کلید به وجود اومد. این احتمال محل بحثه، یعنی تحقق یک شی که احتمالات مختلف میداد که تحقق پیدا کنه، این چگونه است. اون که شما میفرمایید اون یک بحث دیگه است، یک امری توی یک جعبه ای، مثلا فرض کنید اسم 100,000 نفر نوشته، شما میرید برمیدارید، احتمالی که شما فرض کنید اسم خودتون در بیارید 100,000 ولی پیدا میشه. اینجوری است دیگه. این دو تا قانون احتمال با هم فرق. حالا هستم اگه خواستید توضیح میدم. اصلا این دو تا قانون احتمال اصلا معادله ریاضیش متفاوته. توضیح میدم. والحمدلله رب العالمین. حالا من بیدید برای که حالا باز یه پاسخی داده باشم که این حالا جلسه آیندم توییدم باش توضیح بدم. این که در همین مورد اگر این احتماله با صد تا احتمال دیگه ضرب بشه، حالا تو همین فرد که برسه به نزدیک به صفر میل بکنه، شما دیگه عقل در اونجا احتمال نمیپذیره. این جواب اولیه‌اش رو بعد بگم که اصلا این دو تا قانون احتمالی که ما در اینجا داریم با هم فرق. الحمدلله.